بدانها تحصیل کند، شأن همه موجودات نیز این است که معقول وی گردند، جز اینکه انت الوجوه للحی القیوم ولا یحیطون بهی علما. اون مباحثی که قبلا داشتیم در مورد ادراک موجودات، کیفیت ادراک، که ما چجور اشیا رو درک میکنیم و رسیدیم به علم حضوری و علم حصولی و معلوم به ذات و معلوم به العرض و اینها، حالا بعد از همه اونها میفرماد که نفس میتونه هر موجودی رو درک کنه و شأن موجودات هم اینه که مدرک انسان واقع بشن، یعنی خوراک انسان بشن، خوراک عقلی انسان بشن، روزی عقلی انسان بشن. وقتی انسان میتونه به همه موجودات علم پیدا کنه، پس همه موجودات در او جا میگیرن و موجودی نیست که انسان نتونه به او علم پیدا کنه، الا فرمود چی؟ و انت الوجوه للحی القیوم، یعنی چهره ها همه خاکمالند در مقابل حی قیوم، که دیگه در مقابل حق تعالی سرفرود آورده است، اونجا دیگه بحث فرق میکنه. ولی از ذات که به در آمدیم، هر موجودی رو که شما در نظر بگیرید، این میتونه معقول انسان بشه و انسان این ظرفیت رو داره که او رو تعقل کنه، در خودش جای بده. اما در مقابل حی قیوم انسان دیگه خاکساره. سلام. که حالا این آیه قرآن و انت الوجوه للحی القیوم، بارها گفتیم در اسمایی که در قرآن میاد دقت بفرمایید. مثلا اینجا میفرماد انت الوجوه للحی القیوم، الحی القیوم خداونده، ولی نگفت انت الوجوه مثلا در رحمان الرحیم، انت الوجوه نمیدونم للخالق الرازق مثلا خلاق العلیم، فرمود للحی القیوم، چهره ها خاکمالن در مقابل الحی القیوم. اگه در خاطر عزیزان باشه، خیلی جلسات قبل که پیرامون اسم الحی القیوم صحبت میکردیم، از قول یکی از اهل معرفت عرض کردیم، جناب قونوی، صدرالدین قونوی، ایشون میفرماد تمام خواص اسما در اسم الحی القیوم جمعن، یعنی هر اسمی یه خاصیت خاص خودشو داره. اسم العزیز یه خاصیتی داره، اسم الرحمن یه خاصیتی داره، ذکر کردن اینها اثراتی داره. بعد فرمود همه این آثار در یا حی و یا قیوم جمعه. اینجا میخونیم که چی؟ و انت الوجوه، خاکمالن تمام چهره ها. حالا وجوه، انت الوجوه، وجه در اصطلاح اهل معرفت به مظاهر حق میگن، هر مظهری رو میگن وجه، چون وجهی از حق، تجلی از حق. تمام تجلیات در مقابل الحی القیوم چیان؟ خاکمالن. پس اون کسی که مظهر اسم الحی القیوم میشه، همه موجودات در مقابلش چیان؟ سر تعظیم فرود آوردن، جبهه به خاک میمالن، دست تصرف داره بر همه موجودات. اون کسی که مظهر چی میشه؟ الحی القیوم. که همه خواص در الحی القیوم جمعه. رضا در آیت الکرسی میخونیم چی؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم له ما فی السماوات و ما فی الارض. چون الحی القیوم به همه دست داره، رضا میگه آنچه در آسمان و زمین است از آن اوست. ولا یحیطون بهی علما، میگه احاطه علمی به خداوند نمیتونن پیدا کنن. ولا یحیطون بهی علما، به مظاهر، همه عالم مظاهر حقه، انسان به مظاهر حق میتونه علم پیدا کنه، اما به خود حق، به ذات، من حیث ذات، من حیث هو ذات نمیتونه عالم بشه، فقط به تعینات و تجلیات او میتونه احاطه پیدا کنه، که علم همون چیه؟ احاطه است. اگر انسان به کنه ذات حق علم پیدا کنه، یعنی به او احاطه پیدا کرده، احاطه هم به چیزی یعنی بزرگتر از او شده که تونسته به او احاطه پیدا کنه. پس لا یحیطون بهی علما. خب صدر المتعلهین در اسفار فرماید ما من شیئن الا و من شأنه ان یسیر معقولا اما بزا اما بذاته و اما بعد و عمل تجرید. میگه هیچ چیزی نیست مگر اینکه از شأن او این است که معقول واقع شود، مورد تعقل واقع بشه، یا به ذاته یا بعد از عمل تجرید. به ذاته گفتیم در مورد کیاس مجردات که اونا عمل تجرید احتیاج ندارد. عمل تجرید برای حقایق مادی، موجودات مادیه که باید تجرید بشن از ماده تا بتونن معقول انسان واقع بشه. و نیز در آن گوید تمام موجودات طبیعی، ترجمهش رو میگم اگر خواستید بنویسید، تمام موجودات طبیعی از شأنشان این است که معقول واقع شوند، چرا که هیچ شیئی نیست مگر اینکه تصور آن در عقل ممکن است، حال یا با عمل تجرید از ماده و یا به نفس صالح خیش. یعنی دیگه احتیاج به تجرید نداره چون خودش مجرده. لن تسیر و معقوله، که معقول واقع شود بدون عمل تجرید. و نیز در آن رساله، و نیز در آن از رساله اطلاقات العقل فارابی نقل کرده است که شأن الموجودات کلها ان تعقل و تحصل صورن لتلک الذات، یا تحصل و صورن لتلک الذات. شأن همه موجودات اینی که معقول ذات انسان واقع بشه. حالا این چه این ذات چه عظمتی داره، این نفس که میتونه همه موجودات رو تعقل کنه، همه موجودات رو میتونه تعقل کنه، یعنی محیط بشه به دار هستی. خب یه مطلبی رو اینجا بگیم، مگه ما نگفتیم که هر چیزی که معقول ما واقع بشه، مورد درک ما واقع بشه، عین نفس ما میشه؟ خب حالا اگر همه اشیا مورد درک انسان واقع بشن، پس انسان خودش میشه یک عالم، خودش میشه عالم، چون همه موجودات در این هستن. لذا یه بحثی داریم در عرفان به نام تطابق کونین. تطابق کونین یعنی منطبق کردن دو عالم. تطابق کونین یعنی این، یکی عالم انسان و یکی عالم خارج، که عرفا به انسان میگن عالم صغیر یعنی عالم کوچک، و به عالم میگن انسان کبیر، انسان بزرگ، چون هر چیزی که در عالم هست در وجود انسان هست، که به قول شیخ شبستری میفهمد جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی. که این البته در مورد کیه؟ انسان کامل ها، نه در مورد هر حیوانی که به شکل انسانه، نه، در مورد انسان کامل داریم میگی. و نیز در همان صفحه همان جلد از همین رساله فارابی نقل کرده است که هنگامی که معقول بالفعل حاصل می شود، در این صورت یکی از موجودات این عالم می شود. چرا که در اعداد معقولات واقع شده، پس در جمله موجودات است. چرا که در اعداد معقولات واقع شده و از جمله موجودات است. یه شیئی رو ما وقتی تعقل میکنیم، یه شیئی عقلی وقتی برای شما حاصل میشه، این میشه خودش از جمله موجودات این عالم. مثلا یک دو دوتا میشه چهار تا. این برای ما وقتی معقول واقع شد میشه یکی از موجودات، چون در ردیف معقولات واقع شده دیگه، پس میشه جزء موجودات این عالم. خب چون شأن همه موجودات این است که معلوم نفس انسانی گردد. عرش، این خیلی حرف بلندیه، همه موجودات شأنشون اینی که معلوم انسان واقع بشن. بگی جبرئیل، انسان میتونه بهش علم پیدا کنه، یعنی انسان بزرگتر از جبرئیله. عرش، انسانی که به عرش علم پیدا کرده خودش بزرگتر از عرشه، چون علم یعنی احاطه، وقتی احاطه پیدا کرده پس باید بزرگتر از او باشه. لذا در صد کلمه یه کلامی دارن آقا جان که آن کس که میپندارد در عوالم وجود موجودی بزرگتر از انسان است کدام است؟ موجودی بزرگتر از انسان نداریم در همه عوالم. خب چون شأن همه موجودات این است که معلوم نفس انسانی گردد، و شأن نفس نیز این است که تواند از مرحله عقل حیولانی به مرتبت عقل مستفاد و عقل بسیط رسد، بلکه بر آنها نیز محیط شود، بلکه بر آنها نیز محیط شود. خیلی حرفیه این، که به مرحله عقل مستفاد میرسه، به مرحله عقل بسیط میرسه و به اونها هم احاطه پیدا میکنه. مثلا در روایت داریم جبرئیل، گفتیم چیه؟ جبرئیل فعال عقل، در فلسفه به جبرئیل میگیم عقل فعال. هر کی تو این عالم علمی داره از جبرئیل داره میگیره و جبرئیل داره به او افاضه میکنه، القا میکنه. اینو قبلا بحث کردیم، اثبات کردیم که جبرئیل و خزانه علم دیگه. حالا در روایت می فرماد از سلمان و خیرم من جبرائیل، سلمان از جبرئیل بالاتر بود، سلمان از جبرئیل بالاتر. چنان که گفتیم مورد تصدیق هر کس و حکم فطری و جبلی اوست، لذا از ظلمت جهل به جهان نور علم انتقال می‌یابد. رفته رفته هی از جهل میره به طرف نور. یخرجهم من الظلمات الى النور، از ظلمت چی به نور چی؟ از ظلمت جهل به نور علم. و به دانستن هر حقیقت علمی کلی، بابی از عالم غیب به رویش گشوده می شود. حالا داره علم پیدا می کنه دیگه، رفته رفته به حقایق کلی داره عالم می شه. حینا دارن جزو نفس این انسان واقع می شن. چه این که علم وجودی نوری، وجودی نوری گفتیم در مقابل نوری در مقابل ظلمانیه، ظلمانی یعنی مادی، وجودی نوری یعنی وجودی مجرد و محیط و مبسوط و بسیط است، که هرچی انسان به طرف علم میره به طرف بساطت و گستردگی میره، جایی که میشه فرموده امیرالمؤمنین انا سمندل الافلاک، من سیمرغ افلاکیم که احاطه پیدا میکنه به همه عالم، همه عالم زیر پرش در میاد. و همچنین درجه درجه که بر نردبان معرفت ارتقا مییابد، سعه وجودی او و گسترش نور ذات او و اقتدار و استیلای وی بیشتر میشود. هرچی که پیش میره نفس سعه پیدا میکنه و بر اثر این سعه قدرت و استیلا پیدا میکنه. شما ببینید تو عالم ماده هرچی علم بیشتر پیشرفت میکنه، قدرت انسان بر کارها بیشتر میشه. قدیم میخواستن یک کسی رو عمل کنن، باید شکمش رو پاره میکردن، نمیدونم یه چیزی از تو بدنش بیرون میآوردن میدوختن، ولی الان از یک مجرا یه چیز کوچولو رو راه میکنن تو، به وسیله او عمل لیزری انجام. این قدرت و استیلا به خاطر چیه؟ به خاطر علمه. همینجوری که در عالم ماده هرچی علم بیشتر میشه قدرت و استیلا بیشتر میشه، در عالم مجردات هم همینجوره. هرچی انسان علم بیشتری پیدا میکنه، قدرت و استیلاش بیشتر میشه و آمادگی برای انتقالات بیشتر و قویتر و شدیدتر و سیر عملی بهتر پیدا میکنه. حالا دیگه از مرتبه فهم یواش یواش به مرحله چی میرسه؟ الهام، انتقالات دیگه. از مرحله فهم به حدس میرسه، از حدس به الهام میرسه. قبلا هرچی میخوند استادم براش توضیح میداد متوجه نمیشد، حالا به محض اینکه استاد دهنشو باز میکنه این میگیره مطلبو، چون فهمش بالا رفته، یا با فکر کردن میتونه مطلب رو بگیره. بالاتر که میره به حدس میرسه، یک کلمه رو میبینه یک کتاب حرف میفهمه. بالاتر از او به مرحله الهام میرسه، الهامات. بالاتر از او به مرتبه وحی، که حالا فرق وحی و الهام و اینا چیه باید در جای خودش بحث کنه. و سیر عملی بهتر پیدا میکنه تا کم کم مفاتیح حقایق را در دست میگیرن، کلیدهای حقایق به دستش میفته، و چون استعدادش تام باشه. خب هر نفسی یک استعدادی داره، اون استعداد ذاتی که درش هست. لذا انسان‌ها وقتی در سیر قرار می‌گیرن، بنا به استعدادات مختلفی که دارن، مقامات مختلف پیدا می‌کنن. چون هر کس در یک زمینه استعداد خاصی داره. حالا اگر استعدادش تام باشه، این که استعداد و قابلیتشو داره و واجب تعالی هم که فیاض علی الاطلاق است و خداوند هم که اون فیض بخش علی الاطلاق، یعنی هیچ قیدی برای فیض بخشی خداوند نیست. اگر بخلی هست در وجود ماست که نمیتونیم بگیریم، فعلا خداوند فیض رو داره میپاشه در عالم. بارها این مطلب فلسفی رو گفتیم که هر جا که استعداد حاصل شد، افاضه صورت میگیره، افاضه دم به دم داره صورت میگیره. استعداد که حاصل بشه طرف میگیره. در عالم ماده نگاه میکنیم، جایی که آب، گل، رطوبت، پشه تولید میشه مثلا، اینجا استعداد حاصل شده، افاضه صورت گرفته، لازم اون قابلیت. نطفه وقتی در مکان مقر مکینی قرار میگیره، فرموده قرآن، در محلی که استعدادش هست رشد میکنه، میباله. هر استعدادی که حاصل بشه افاضه داره صورت میگیره علل اطلاق. یعنی اگر من و شما الان مستعد بشیم، وحی برامون صورت میگیره، وحی برامون صورت میگیره. ما استعداد نداریم که بگیریم، ما استعداد حاصل نمی کنیم که دریافت کنیم. و الا اگر استعداد حاصل بشه افاضه علل اطلاقه. خب اگر استعداد تام باشه، حق تعالی هم که فیاض علل اطلاقه، به مرحله عقل مستفاد میرسد و به عبارت دیگر عقل بسیط میشود، که عقل بسیط علم بسیط است. خب این مراحل عقل رو توضیح دادیم قبلا. عقل بسیط اون علم چیه؟ کلی و سعیه، به اون حقیقت علم میرسه، به اون دریای علم میرسه. که حقیقت علم دیگه فوق این الفاظ و عبارات و این هاست، به خود اون علم نائل میشه. گفتیم سید حیدر آملی میفرماد که والله ثم والله، که اگر همه درخت ها قلم بشه، دریاها مرکب بشن، جن و انس نویسنده بشن، بنویسن، علم من تمام نمیشه. این به خاطر چیه؟ به خاطر این که به اون علم بسیط رسیده. بیا حضرت آقا فرموده بودن که اون چه ما نوشتیم و گفتیم و در مورد ما نوشتن و گفتن، قطره ایست از اقیانوسی که به ما دادن. این اقیانوس چیه؟ همون علم بسیطه. خب که عقل بسیط علم بسیط هست، اعنی وجودیست که از سعه نوریت، از سعه گسترش مقام نورانیتش و جامعیتش، حائز همه انوار معارف حق است. همه علوم در نزدشه، همه علوم و جمیع اسماء حسنای الهی را به استثنای اسماء مستعصره واجد است. اسماء الله کمالات ذاتن، کمالات ذات حقن. انسان میتونه به مرحله‌ای برسه که با این اسما مظهریت اسما رو پیدا کنه. حالا مظهریت اسما رو پیدا کنه خیلی حرفه، خیلی حرفه، چون عالم همه تجلیات اسما ان و به اسما کلتی ملعت ارکان کل شی، اسماء الله همه عالم رو پر کردن و هر چی نگاه میکنی مظهر اسم خداونده. مثلا اون کسی که مظهر اسم علیم میشه، هر علمی در عالم تجلی علم او میشه. وقتی مظهر اسم القدیر میشه، هر قدرتی در عالم مظهر قدرت او میشه. و همینطور باقی اسماء الله که در عرفان به مظاهر این اسماء میگن عبادله، میگن عبادله، که اون سالک رو عبد اون اسم مینامن. مثلا اسم علیم در یک کسی تجلی کرده، میگن این عبدالعلیمه. رزاق وقتی در کسی تجلی کرد، این میشه عبدالرزاق، به اون اسم منصوب میشه. حالا اون وقت امام چیه؟ عبدالله، چون الله جامع همه اسماء، که اون وقت همه این عبادله میشن زیر پر این عبدالله. بلکه میشه چی؟ عبدهو، که هو بالاتر از اللهه و عبدهو بالاتر از عبدالله. البته یه بحثی هم هست که در اوحدی از اولیا اینها به علت اون استعدادی که دارن که حالا مبحثش رو جناب عبدالرزاق قاسانی در شرح منازل السائرین آوردن، که عده‌ای رو نام میبره که اینها به هیچ اسمی دیگه منسوب نیستن، به هیچ اسمی منسوب نیستن، که مثلا میگه اویس قرنی از جمله اینهاست. به هیچ مقامی اینا دیگه نسبت پیدا نمی، چون رهیدن از همه چیز. خب حالا اگه دقت داشته باشید، حضرت آقا در الهی نامه در یه جا می فرماد که این جاهل بی مقام، می فرماد این جاهل بی مقام اینجوری مثلا میگه، این بی مقام یعنی در قید هیچ مقامی نیست، چون رهیده از همه مقامات معرفتی ها. خب حالا سوال شده که تفاوت کلمه الله با حی و قیوم در چیست. حالا اینا یه بحثایی است که دیگه خارج از بحثمون میشه. ما اینجا بحثمون الان فلسفه است، هی گریز میزنیم تو مباحث عرفان به خاطر آشنایی با ذهنه. خب فرمود و جمیع اسماء حسنا را الهی را به استثنای اسماء مستعصره واجد میشود، غیر از اسماء مستعصره. مستعصره یعنی پوشیده، مستعصره یعنی پوشیده، که در روایت داریم میفرماد اسم اعظم 73 حرف داره، اسم اعظم 73 حرف داره. یکیش در نزد آصف ابن برخیا بود، یکی از این 73 حرف که تونست تخت بلقیس رو منتقل کنه به پیش حضرت سلیمان در چشم به هم زدنی. بعد میفرماد 72 حرف از حروف اسم اعظم در نزد ما اهل بیته و یکیش استعصر فی علم الغیب، یکیش در علم غیب الهی پوشیده است که دیگه اون مظهری نداره، اون اسم مستعصر دیگه مظهر نداره. همه اسما رو واجد میشه به جز اون اسم. در زیارت رجبیه امام عصر اونجایی که میفرمود لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، خدای بین اینها یعنی اهل بیت و تو فرقی نیست مگر اینکه اینا بندگان تو هن، مگر اینکه اینها این مگر اینکه اینها بندگان تو هن، این میشه اون اسم مستعصر، اون اسم پوشیده. یعنی همه اسما رو دارن جز اون اسم مستعصر رو که دیگه از اینا هم پوشیده است. و جمیع اسماء حسنای الهی را به استثناء اسماء مستعصره واجد است. پس چنین کسی، کسی که به اینجا رسیده، خزانه علوم و مظهر تام و کامل علم آدم الاسماء کلها می شود. امیر المومنی می فرمود من وارث علوم جمیع انبیاء و مرسلینم، علم خزانه علم، نحن خزنت علم الله، ما خزینه علم خداوندیم، ما خزینه علم خداوندیم. و مظهر تام و کامل علم آدم الاسماء کلها، تعلیم همه اسماء به آدم تعلیم داده شد که در وجود آدم همه اسماء هست، یعنی قابلیت همه اسماء رو داره به خلاف فرشتگان که فرشتگان اینجوری نیستن. مثالشو بخوایم بزنیم، در وجود شما چشم میبینه خب، ولی از شنیدن هیچ اطلاعی نداره، اصلا چشم نمیفهمه شنیدن یعنی چی، گوش میشنوه اما از دیدن هیچ خبری نداره، اصلا نمیدونه دیدن یعنی چی. ملائکت الله هم اینجوریه، هر فرشته‌ای که مظهر اسمیه فقط اون اسم رو میشناسه، از بقیه اسما بی خبر اصلا، چون در وجود خودش نداره. فرشته غضب قهر اصلا از رحمت خبر نداره، فرشته رحمت اصلا غضب رو نمیفهمه. لذا میگه بعضی فرشتگانن که در قیامن فقط تا قیامت، بعضی فرشتگان در رکوعن فقط، بعضی فرشتگان در سجودن فقط، ولی انسان قیام، رکوع، سجود همه رو داره. چون و علم آدم الاسماء، همه اسما با آدم آموخته شده، تعلیم داده شده، که خود این آیه رو اگر کل این آیه رو، این قسمتیه و علم آدم الاسماء کلها، اگر حروفشو بشمرید 66 حرف داره به عدد ابجدی الله، که الله میشه 66، که الله جامع همه اسماء، علم آدم الاسماء کلها، که در امام صادق پرسیدن آقا این علم آدم الاسماء، این اسماء چی بودن که با آدم تعلیم داده شدن؟ فرمود حتی این حسیری که در زیر منه جز اون اسمایی که با آدم تعلیم داده شده. یعنی علم کل، مگه نگفتیم شأن انسان اینه که همه موجودات رو تعقل کنه، میتونه این به اینجا برسه؟ کی به اینجا میرسه؟ موقعی که وعلم آدم الاسماء کلها بشه. وقتی که به اینجا رسید میشه چی؟ اون اسماء کل، کل اسماء، و اون علم کل رو پیدا میکنه. و به مقام شامخ ولایت تکوینیه میرسد. نسبت به عالم ولایت چی داره؟ تکوینی. ولایت تکوینی غیر از ولایت تشریعیه. ولی فقیه ولایتش چیه؟ بگید. تشریعی. تشریعی یعنی شرعی، که به ما میگه آقا نماز بخون، روزه بگی، اینجوری نماز بخون، اینجوری. این ولایت تشریعیه. آقا شما چرا این کارو کردی؟ باید اینجوری کنی. اما ولایت تکوینی اون ولایت وجودیه. ولایت یعنی سرپرستی، که همه عالم در تحت ولایت تکوینی داره رشد میکنه، به کمال میرسه. همه ذرات عالم در تحت ولایت تکوینی دارن رشد میکنن، به طرف کمال رهسپارن. که ولی خدا باید ولایتش چی باشه؟ تکوینی باشه، تا صاحب ولایت تشریعی بشه. لذا کسی از طرف خودش نمیتونه امام تعیین کنه. بحث خلیفه و امام، امام و خلیفه خدا باید ولایت تکوینی داشته باشه در عالم، که معجزات و کراماتی که میبینیم اثرات همون ولایت تکوینی ائمه است، که حلقه رو مینداخت میشد اژدها، عباشو میزد تو آب، آب فروکش میکرد، و و زلزله پاشو به زمین میزد، زلزله آرام میگرفت، اراده میکرد زلزله میامد، که ولایت تکوینی داره بر عالم. به فرموده آقا جان میفرمود به جایی میرسه که عالم میشه بدنش. شما چجور به بدن خودت ولایت تکوینی داری؟ میخوای دستتو حرکت بدی؟ اراده میکنی دستت حرکت میکنه. این عالم برای امام به منزله بدنه، محیط به عالمه. و خلیفت الله میگرده. حالا میشه خلیفه الله، جانشین خدا میشه. فعلا من دسته یه نفر بگیرم بالا بگم این خلیفه رسول خداست، خلیفه خداست، قدر حالا قدر و شأنه نمیدونم ولایتش را خدا داند. ای مردم باخرت، به شورا نیست، شورا نیست که شورا بذاریم در سقیفه بنی ساعده و بگیم کی خلیفه پیغمبر بشه و کی جانشین پیغمبر. کی میتونه کسی رو جانشین پیغمبر قرار بده؟ جانشین باید صفات او رو داشته باشه. جانشین پیامبر میخوام به جای او بنشینه. خب مردم قول سنایی میگه اونقدر احمقن، نوح را با 950 سال پیغمبری عمر به پیغمبری قبول نکردن، وقت گوساله رو به خدایی میپرستیدن، گوساله رو خدا قبول میکردن، نوح رو به با 950 سال پیغمبری به پیغمبری قبول نداشتن، نه به خدایی، به پیغمبری، ولی گوساله رو به خدایی قبول میکردن. حالا دیگه عجیبه که بخوان مثلا کس دیگه رو بیان خلیفه کنن. خب انشاءالله که از باطن ولایت بهره مند باشیم. صلوات و سلام. عزیزان توجه داشته باشن، این هفته هم هیئت منزل شهید قبولی بود هفته قبل، این هفته به احتمال هم